بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. المسألة الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب حرام لما ثبت في محله من حرمتهما على الرجال وما يختص بالنساء من اللباس كالسوار والخلخال و ثياب المختصه بهن في العادات على ما ذكره في المسالك و كذا العكس، اعني تزيين المرأه بما يختص بالرجال كالمنطقه والامامه و يختلف باختلاف العادات و اعترف غير واحد به عدم الاصور على دلیل لهذا الحکم عدن نبوی المشهور المحکی عن الکافی والعلل. بحث دیروز ذیل بحث این شد که در اون مرتله صدوق که امام علیه السلام آمده بودن و فرموده بودن کسب الماشته مکروهتون مگر این که اون زن لم تشارد، برای این روایت سه وجه و سه محمل مرحوم شیخ ذکر کردن. محمل اول این بود که لم تشارد را به همون معنای مجادله و مماکسه و چانه زدن بگیریم و امام نهی کردن اون زن را از چانه زدن، چون غالبا به اندازه اجرت المثل به اونها داده میشه و قهرن کسی که مطالبه میکنه زائد بر اون مقدار را میخواد مطالبه بکنه، یا طرف مأخوذ به حیا میشود و میدهد، این خالی از شبهه نیست، یا این دست به حد که حرمت میزنه و حد که عرض میزنه و این احتمال خلاف شر درش هست. پس برای این که این دو خلاف پیش نیاد، امام فرموده ان که نباید چانه بزنه، نباید چیزی بگه، که لازمه این قول این شد که اگر صاحب کار کمتر از اجرت المثل را داد، این حق مطالبه کردن زاید رو داره. احتمال دوم این شد که بگوییم اصلا در باب عرشبت که مشاطگری به طور کلی بنابر چانه زدن نیست، بنابر صحبت نیست، افراد نمیان با این اشخاص سر نرخ با هم صحبت بکنن، خصوصا که اینها در طلبکاری بد جوری طلبکاری میکنن، چون بنا نیست که بیان با هم چانه بزنن و طی بکنن، امام فرموده است که حق طی کردن ندارن، حالا چه به اندازه اجرت المثل به اونها داده بشه چه کمتر، که اگر کمتر بود بر اینها مستحب است ترک مطالبه، گرچه بر صاحب کار واجب است به اندازه اجرت المثل به اینها داده بشه. این دو احتمال در صورتی بود که لم تشارت را به معنای طی کردن، چانه زدن، جدال کردن معنا بکنید. اما اگر لم تشارت را به معنای طی کردن بگیریم، اصلا نباید طی بکنن، نباید از اجرت حرفی، شرط اجرت نباید بشه، اگر این مراد بود که کراهت دارد شرط اجرت، یعنی اصلا این زن نباید اجیر بشه، چون اجیر بی اجرت که نمیشه، پس بهتر این است که این زن تبرعاً کار خودش رو انجام بده، اون مردم یعنی اون زن هم که روش این کار انجام گرفته است اون هم تبرعاً اجرت را بپردازه. پس این سه احتمالی بود که در این روایت دیروز ما عرض کردیم. یکی از کارهایی که حرام است و تکسب به او هم حرام است به حسب ظاهر، تزیین الرجل، مرد بیاد با اون زینتی که حرام است تزیین به او خودش را تزیین بکنه، مرد بیاد با ابریشم خالص خودش را تزیین بکنه یا با طلا خودش را تزیین بکنه یا با لباس‌های مخصوص زن خودش را تزیین بکنه. تزیین و رجل به ما یحرم علیه حرامون، و این سمستار رو هم بیشتر ذکر نمی کنن. و همچنین تزیین المرأت به ما تحرم علیها اون هم حرامه، زن بیاد و لباس مخصوص مرد را بپوشه. در رابطه با ابریشم خالص و طلای خالص، حق این است که ما اگر به روایات مراجعه کنیم در هیچ روایتی ندارد تزین به ذهب حرامه یا تزین به حریر حرامه. اون چه از روایات استفاده می شود لبس الذهب و لبس الحریره، چون فرق است بین تزین و بین لبس. تزین این است که به نمایش بگذاره، یعنی لباس ابریشمی را روی لباس‌های خودش بپوشه یا طلا را در دست خودش قرار بدهد به جوری که پیدا باشه. اگر تزین حرام بود لازمش اینه، ولی ما وقتی به روایات مراجعه می‌کنیم میبینیم در روایات لبس اینها رو حرام کردن. پس اگر کسی زیر پوشی که زیر همه ی لباس هاش میپوشه اگر از حریر خالص بود و او را پوشید، لبس که حرام باشد اون حرامه، در حالی که اون تزین نیست. یا به جای حلقه طلا اگر پلاکاردی در زیر پوش خودش روی بدن خودش قرار داد، اون زیر زنجیر را زیر قرار داد، اگر لبس حرام باشد زنجیر را که به گردن آویخته است این لبس زنجیره، حالا ولو زیر همه لباس هاش باشد این حرامه. اون چه از روایات استفاده می شود لبس نه تزیین. اما تزیین مرد به لباس مخصوص زن این هم دلیلی نداره. فقط یک روایت داریم که در این روایت چهار احتمال داده میشه، روی یک احتمالش لبس مرد لباس مخصوص زن را حرامه، و اون روایت اینه که رسول خدا فرمود لعنت خدا بر اون مردی که خودش را به زن شبیه بکنه و لعنت خدا بر اون زنی که خودش را شبیه مرد بکنه. این تشبه زن به مرد یا تشبه مرد به زن چهار وجه محتمله. یک وجهش همین که بپوشه، زن بیاد لباس مخصوص مرد را بپوشه، یعنی زن عمامه سرش بگذاره یا کمربندی که مخصوص مردهاست بپوشه، یا اگر عبا مخصوص مرد بود زن عبا دوش بگیره، بالاخره اون لباسی که مخصوص مردت زن بپوشه، و بالعکس لباسی که مخصوص زن هست مرد بپوشه، مثل این که مرد دامن بپوشه، یا اون لباسهایی که زن زیر لباسهای خودش و مخصوص زنهاست برای بستن سینه و امثال اینها او را بخواد بپوشه. این یک احتمال. ولی یک احتمال هم این که نه، تشبه مرد بزن در واقع مراد این است که مرد بیاد خودش رو زن قرار بده به قصد این که جزء نساء حساب بشه، هم در لباس، هم در حالات، هم در کارها. این هم یک احتمال. احتمال سوم این که این تشبه مرد بزن کنایه باشه، یعنی مردی که در باب عمل زناشویی میبایست فاعل باشه، اگر نعوذ بالله آمد قابل قرار گرفت، این کار حرامه. یا زنی که باید برای اطفاء غریزه شهوی از مرد از راه حلال استفاده کند، اگر آمد از زن استفاده کرد، زن به زن اکتفا کرد نعوذ بالله و مرد به مرد اکتفا کرد، این تشبه کنایه از همچه چیزی است. خب اگر این باشه ربطی به پوشیدن لباس نداره. این هم یک احتمال. احتمال چهارم این که تشبه همون لبس باشه، منتها نه به عنوان حرام بلکه به عنوان مکروه. هر چهار احتمال شاهد داره، هم احتمال اول شاهد داره، هم احتمال دوم شاهد داره، هم احتمال سوم شاهد داره، هم احتمال چهارم. خب وقتی ما در یک روایت چهار احتمال به دست آوردیم، نمیتونیم بگیم الا و لابد همون احتمال اول مراده. وقتی میشود به این نبوی استدلال کرد که یک احتمال بیشتر داده نشه. وقتی ما این چهار احتمال رو دادیم، این دلیل مسئله ما نمیشه. این هم نوع دوم از اون کارهایی که حرام است و از این راه کسی بخواهد نان بخوره، تکسب به او هم عرض شود که حرامه. مثلا اگر پوشیدن لباس زن حرام بود، حالا یک آقایی شب نمیدونم عید و زهراست، اجرت میگیره و لباس زن میپوشه، اگر صرف و لبس حرام بود ولو شب عید و زهرا باشه، پولی که از این راه میخواد به دست بیاره، این اکل مال به باطله. بله؟ نه، میگه لعن الله المتشبهات بالرجال و لعن الله المتشبهین بالنساء. تشبه معناش چیه؟ اتفاقا ظهور در اون معنای دوم و معنای سوم به مراتب از معنای اول عرض شود که بیشتره. نوع سوم، اگر شما اثبات کردید که لبس حرامه، وقتی اثبات کردید لبس حرامه، بله حرام میشه، و اون مرجعی هم که این آقای بازیگر داره بازیگر از اون مرجعی تقلید بکند که بگه پوشیدن حرامه. نوع سوم تشبیبه. تشبیب یعنی ذکر جمال و ذکر محاسن زنی که افرادی که آدم این شعر را میخواند اون زن را میشناسند، منتها ذکر محاسن و ذکر جمالش در شعر. کسی بخواهد از محاسن و از زیبایی زن مؤمن شناخته شده ای پیش این اشخاص با شعر از اون زن تعریف بکنه، این رو بهش میگیم تشبیه. حالا شعر انشائی باشه، الان سروده، یا انشادی باشه، شاعری درباره زنی شعر را سروده، این بیاد درباره این زن این اشعار رو بخونه. البته تشبیب روایتی نداریم که حرام باشه، اونچه حرام است تفضیح زن مردم را، زن مؤمن را رسوا کردن یا حد که یا ایذای مسلمان حرامه، اینها حرامه. حالا اگر این اشعار واقعا مصداق ایذا بود، مصداق تفضیح بود، مصداق عرشبت که حد که حرمت بود، قهرن می شود حرام و الا نه. از رو دقت بفرمایید. المسئلت الثانیه، دوم از کارهایی که فی حد نفس حرامه و از این راه نان هم بخواد بخورد حرامه، تزیین الرجل، مردی بیاد خودش را زینت کند، به ما یحرم علیه، به اون چه که بر او حرام است، من لبس الحریر، از این که حریر بپوشه. خب اگر لبس حرام بود، خود لبس حرامه دیگه، تزیین یک عنوان مستقلی برای حرمت نیست. و ذهب تزیین الرجل به ما یحرم علیه حرامون، این تزیین مبتداست، حرامون خبرشه، تزیین حرامه. چرا؟ لما ثبته، برای اونچه که ثابت شده است، فی محله، در باب البسر و اسوبه، اونجا ثابت شده است، من حرمته ما علی الرجال، طلا و ابریشم خالص بر مردها حرامه. و همچنین تزیین الرجل به ما یحرم علیه مما یختص به النساء، مردی خودش را زینت کند به اون چه که بر او حرامه، که اونی که بر او حرام است چیست؟ ما یختص به النساء، اون لباس هایی که مخصوص زن هاست، من اللباس، کس سوار، مثل دستبند، ول خلخال، مثل حلقه ای که در پا نصب می کنن، و سیاب مختصت بهن، و لباسی که مخصوص زنهاست به حسب عادت، چارقت مثلا، یا نمیدونم پوشیه اون که رو صورت می اندازن و امثال اینها. علا ما ذکره فی المسالک، شهید ثانی در مسالک اینها رو ذکر فرموده. و کزل عکس، و همچنین اگر زنی خودش را تزیین کند به اون چه بر او حرام است از لباسهای مخصوص مردها، و کزل عکس، اعنی تزیین المرأه به ما یحرم علیه مما یختص به الرجال، از اون چیزهایی که بر مردها حرام، بر مخصوص مردهاست، کل منطقه، مثل کمربند یا شالی که به کمر میبندن، ول امامه، و یختلف، و لباس مخصوص مردها مختلفه، بعضی از جاهاست که منطقه را زنها هم میبندن، بعضی از جاهاست مخصوص مردهاست، و یختلف و به اختلاف العادات. و اعترف غیر واحد راجع به طلا و نقره، راجع به طلا و عرض می شود که ابریشمش بحثی نیست، اما راجع به لبس لباس مخصوص، و اعترف غیر واحد به عدم الاصور على دلیل لهذا الحکم، دلیلی که دلالت کند بر حرمت لبس، بر اون دلیل اطلاع پیدا نشده است. عدن نبوی، غیر از یک روایتی که از رسول خدا نقل شده، مشهور است این روایت، حتی کافی و صدوق هم این روایت را نقل فرموده. عدن نبوی المشهور المحکی عن الکافی و المحکی عن علل شرایع مرحوم صدوق، که امام پیغمبر فرموده است لعن الله المتشبهین، خدا لعنت کند اون مردهایی که خودشون رو شبیه قرار میدهن به نساء، و لعن الله المتشبهات من النساء، خدا لعنت کند اون زنهایی که خودشون رو شبیه قرار میدهن به مردها. در این که آیا از این خبر میشود حرمت لبس استفاده شود، و فی دلالتهی قصورون، برای اینکه گفتیم در این روایت چند تا احتمال میدیم؟ چهار احتمال میدیم، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، لان الظاهر من التشبه، اون چه از تشبه به ذهن آدم ظهور پیدا میکند تأنس الذکر، این که مرد خودش رو جزء جرگه زنها قرار بده، و تذکر الانسا، این که واقعا عرشبت که زنی بیاد خودش رو در جرگه مردها قرار بده. لا مجرد و لبس احده ما لباس الاخر، نه این که صرفا لباس مرد و زن بپوشه یا لباس زن را مرد بپوشه، مع عدم قصد تشبه، در حالی که نخواهد جزء زنها این مرد حساب بشه و بالعکس. خب اگر این احتمال داده شد دیگه نمیتونیم بگیم لبس حرامه. و یعیده، و معید این احتماله، حالا نمیگیم یدل علیه، چراش هم عرض میکنیم، و یعیده المحکی عن العلل، اون خبری که از علل نقل شده که ان علی علیه السلام را رجلا بهی تأنس، حضرت امیر مردی را دیدن که در این مرد تأنس بود، یعنی لباس مخصوص زنها را پوشیده بود و واقعا خودش را جزء زنها در آورده بود، آرایش زنها را کرده بود و این کارهایی که زنها، کاری که اون آقای بنی سلط کرد و رفت بیرون دیگه، عرض شود که خب دیدن مردی که همچه کاری کرده بود. فقال له، به او فرمودن او خروج من مسجد رسول الله، فانی سمعت رسول الله یقول لعن الله. خب این روایت را مؤید میگیرن، دلیل نمیگیرن. اگر گفتیم تمام مراد به تشبه تأنس است، دلیل میشه، ولی یک احتمال این که ما تشبه را کلی مشکک بگیریم، بگیم شامل تأنس میشه، شامل لبس هم میشه، لبس مرتبه پایین تر از تشبه، تأنس مرتبه بالاتر از تشبه. خب اگر همچه احتمال دادیم دیگه این روایت دلیل نمیشه، میشود مؤید، دقت فرمودید، ولذا گفتن مؤید. این یک روایت. و همچنین و فی روایت یعقوب ابن جعفر، دلیل بر این که این لبس مخصوص، یعنی تشبه مخصوص لبس نیست، اینم یک خبر دیگر که تشبه را ازش معنای کنایی قصد شده است. تشبه مرد بزن یعنی کاری که خلقتن وظیفه زن هست، مردی اون کار را انجام بدهد دیگه، قابل واقع بشود. و فی روایت یعقوب ابن جعفر الواردت فی المصاحقه، این خبر در مصاحقه وارد شده، مصاحقه معنی اکتفا کردن زن بزن، که ان فیه، نه در این زنهای مصاحقات رسول خدا فرموده است لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء اون زنهایی که خودشون را شبیه قرار میدهن و به زن اکتفا میکنن، این خدا اینها رو لعنت کرده. خب اگر باز ما کلی مشکک گرفتیم این روایت اول، این مصداق عتم میشه ولی لبس هم شامل میشه. اگر تمام مراد این معنا را گرفتیم خب دلیل میشود. و فی روایت ابی خدیجه ان ابی عبدالله لعن رسول الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. حالا این متشبهین و متشبهات کیا هستند؟ همون معنای کنایی، و هم المخنثون، مردهای مخنث یعنی کسانی که قابل واقع می شوند، و زنهایی که به زنها اکتفا می کنند، و لایی ینکهن بعضهن بعضا. خب اگر این احتمال داده شد دیگه نمی شود به این روایت استدلال کرد. بله در بعضی از روایات تشبه به همون لبس حمل شده، اما ازش کراهت استفاده میشه نه حرمت. پس اون روایاتی هم که تصریح شده است درش تشبه به لبس، از اونها هم حرمت استفاده نمیشه. نه فی روایت سماعه عن ابی عبدالله عن الرجل یجر ثیابه، یک دامنی، البته دامن عربی غیر از دامن زنان است، دامن عربی پارچه ندوخته است که به صورت دامن دور خودشون میپیچن، مردی که این پر دامنش یا پر پیراهن عربیش داشت روی زمین کشیده میشد. و امام فرمود انی لأکره، من کراهت دارم که مردی شبیه زن بشود. خب اینجا تشبه را به همین پوشیدن لباسی که دامنش کشیده می شود حمل کرده. پس این مصداق تشبه هست، اما چه تشبهی؟ تشبه کراهتی نه حرمتی، ازش حرمت استفاده نمی شه. این یک روایت. و همچنین و انهو، باز از امام صادق نقل شده، ان آبائهی علیهم السلام کان رسول الله یزجر الرجل، پیغمبر مرد رو زجرش میکردن، نهیب بهش میدادن و منعش میکردن، ان یتشبه بالنساء و ینهى المرأة ان تتشبه بالرجال فی لباسهما. اینجا تشبه در همون لبس استعمال شده. و فیهما، خب این دو روایتی که در لبس تشبه اطلاق شده است، خصوصا خبر اول به قرینه مورد که هیچ دلیل ما نداریم که کشوندن پیراهن به زمین چی باشه؟ حرام باشه، اصلا مورد با حرمت نمی سازه. خصوصا به قرینه مورد ظهورن فل کراهه، این حکم کراهتی است. فل حکم المذکور، این که ما بیاییم بگیم پوشیدن لباس مخصوص حرام است، لا یخلو عن اشکاله، دلیلی بر حرمت. بله این دومی را میتونیم بگیم دلیل زجر، ظهور در حرمت داره دیگه، حالا اگر بخواد در کراهت استعمال بشه دلیل میخواد. ثم الخنسا، خنسا چه کار بکنه؟ خنسای مشکل، خنسا اگر ما لبس را حرام دانستیم، هم لباس مخصوص مرد را باید نپوشه و هم لباس مخصوص زن را نباید بپوشه. ثم الخنسا یجب علیها ترک الزینتین المختصتین بکل من الرجل والمرأه کما صرح بهی جماعه. چرا از هر دو باید اجتناب بکنه؟ چون خنسا هم مثل مرده، خنسا باید لباس مخالف نپوشه. حالا مخالفش کیه؟ مرده یا زنه؟ نمیدونی، معلوم نیست. اون لباس مخالفی که حرام است بین لباس زن و مرد مشتبهه، و ما در اطراف علم اجمالی گفتیم باید از هر دو چه کار کرد؟ اجتناب کرد. اگر دو تا ظرف آب داشته باشیم، یکیش آب، دو تا ظرف مایع داشته باشیم، یکیش آب باشد یکیش مشروب، و اینا به هم قاطی بشد، باید چه کار بکنیم؟ از هر دو باید اجتناب بکنیم. این هم خونسا مکلف است لباس مخالف را نپوشد، و لبس مخالف مردد است بین لبس مخصوص مرد و لبس مخصوص زن، پس از هر دو باید چه کار بکنه؟ اجتناب بکنه. از هر دوی اینها اجتناب بکنه. لأنها یحرم علیها لباس و مخالفه ها، لباس مخالفش در ذکورت و انوثت حرامه، و هوه و اون لباس مخالف مرددون بین اللبسین، مردد بین لباس مخصوص زن و لباس مخصوص مرد، پس از هر دو باید اجتناب بکنه. فیجتنبو انهما مقدمتن، لأنهما برای اینکه این دوتا لبس من قبیل المشتبهین، از قبیل دو مشتبهی است که المعلوم و حرمت و احدهما، احد مشتبهین به حرمت. مقدمه واجب، واجبه دیگه، واجب است ترک لبس، و این ترک لا یحصل الا به ترک هر دو. و یشکل بناءن، و این مشکل میشه برای این که بر خنسا چیشی واجبه؟ اجتناب. اجتناب از چی واجبه؟ الان عرض کردیم از لباس مخالف. خب مرد مخالفش یا زن مخالفشه؟ معلوم نیست. اول موضوع دست خنسا بدید، بعد ازش تکلیف بخواهید. تا موضوع را براش مشخص نکردید که تکلیف نداره. پس لباس زن را میپوشه، میگه از کجا که زن مخالف من باشه. بعدم لباس مرد را میپوشه، از کجا که بله. اگر هر دو لباس را یک جا بخواد بپوشه، اینجا علم حاصل میکند که حرام را مرتکب شده، چون بالاخره یا زن مخالفشه یا مرد مخالفشه. اما تک تک بخواد بپوشه، هر دوش هم بخواد بپوشد، عیب و ایرادی نداره. چرا علم اجمالی داره؟ نه، علم اجمالی در حین عمل باید باشه. این بعد از آنی که اگر الان لباس مرد را پوشید کن، بعدن لباس زن را پوشید، می فهمد که چیزی انجام شده است. خب بشه، خیلی خلافه انجام میشه و آدم نمیدونه. اونچه که ما تکلیف داریم در حین انجام دادن بدانیم این مصداق حرامه. احتمالاً این که اون اولی مصداق حرام بوده. بله، مخالفت قطعیه تدریجیه در اول بحث قطع و ظن رسائل گفتیم عیبین یخدور. اونی که مخالفتش حرامه است، مخالفت قطعیه دفعیه هست. مثل این که یک آقایی یک صوب مشترک است بین دو نفر، تا دونم اشکال کردیم دیگه، یکی از اینا جنوبن، حالا یکی امام بشه یکی معموم. خب این آقایی که معموم هست یقین دارد نمازش باطل است، اما لکونهی جنوبن و اما لکون امامهی جنوبن. تازه اونم جواب دیم، گفتیم که اون تکلیف ظاهریش این است که اون آقا جنوب نیست، و تکلیف ظاهری هر کسی درباره این یکی میشه تکلیف واقعی. نگه اینا علیکم به فروع اجمالیه در بحث قطع و ظن رسائل، قطع رسائل. بله، اینجا هم همینطور تدریجیه. میگم یا این حرام است یا اونی که قبلا انجام شده است، خدا بیامرزدش. پس این که حرام نیست که، تدریجی گفتن عیبی نداره. حالا شما قبول نکنید، شما بگید مخالفت تدریجی هم این مخالفت دفعی است دیگه. گفتم اگر با هم بخواد بپوشه اون حرام میشه. و یشکل بناءً علی کون مدرک الحکم، بنابر این که مدرک حکم، حرمت و تشبه، تشبه حرامه. خب این حرمت تشبه عصبت که به انت ظاهر ان تشبه، این که میگن تشبه حرام است، صورت و علم المتشبه، بدانم من تشبه پیدا کردم، یعنی مخالف بودن روشن باشه، اون وقت انجام بده. المسئله تو ثالثه التشبیب، تشبیب یعنی اظهار معاشقه و اظهار جمال و زیبایی و خوبی زن با شعر. بالمرأت المعروفت المؤمنه المحترمه، دنی که احترام داره، میگن این محترمش لازم نیست، اگر زن فاسق هم باشد تشبیبش حرامه. و هوه کما فی جامع المقاصد ذکر و محاسنها، خوبی های او را بگد، و اظهار و شدت حبها، بگد من خیلی نسبت به او شیفته هستم، این رو با شعرم بگه. التشبیب و حرامون علا ان ما ان ظاهر ما ان المبسود، شیخ در مبسود فرموده از حرامه. جماعتی هم گفته ان حرامه، کل فاضلین، مثل محقق صاحب شرایع و علامه حلی، و شهیدین، شهید اول و شهید ثانی و المحقق ثانی. و استدل علیه، تشبیب خودش حرام نیست، دلیل حرمت یکی از این عناوینه، به لزوم تفضیحها، چون زن را مفتضحش میکنه، و هتک حرمتها، و حرمت این زن را هتک میکنه، و ایذائها، و این زن را اذیتش میکنه، و اقراء الفساق بها، مردم فاسق را نسبت به این زن تهییج میکنه، اقراء میکنه، اونها رو عصبت که درشون خلجان ایجاد میکنه. از جاهای دیگه از روایات، نه در این جهت. ایزاء مسلمان حرامه، حد که حرمت مسلمان، حرمت و ارض المؤمنه کدمه، از اون روایات. و ادخال و نقص علیها، نقص بر او ایجاد میشه، این زن دیگه دست خورده میشه، از اون قداست میفته، حتی اهلش هم از قداست میفتن، و لذا چون این باعث نقص می شود، لا ترزن نفوس العبیه، کسانی که دارای نفس عبی هستند، یعنی نفسی که عبا دارد از این که هر پستی به او متوجه بشه، این بلند پایه است، بلند مرتبه است، و حاضر نیست به هر چیز مطلبی تندر بدهد، کسی نیست که تندرده باشه، اون کسی که تندرده نبود میگیم دارای نفس عبیه هست، که امام حسین روز عاشورا فرمود من دارای نفس عبیه هستم دیگه، چون در دامان زهرا تربیت شده ام. کسانی که دارای نفس عبیه هستن و ذوات غیرت هستن، غیرت خانوادگیشون خیلی زیاده و حمیتشون و حمایت از ناموسشون خیلی زیاده، اینها راضی نمیشوند ان یذکرت ذاکرون عشق بعض بناتهم، هر آدم فرومایه‌ای اظهار عشق به دخترهاشون بکنه یا به خواهرهاشون بکنه، حتی به خیشان دورشون، بل البعیدات من قراباتهم، والانصاف ان هذه الوجوه لا تنهز لإثبات التحریم، انصاف این است که هیچ کدام از اینها موجب حرمت نیست. ایذاء همه جا حرام نیست، ایذاء وقتی حرام است که من به قصد اذیت کسی کاری بکنم. بنده گفتن یه آقای بود از یه حیوان بدش میاد توی یک از مدارس اصفهان، اون میرویه اون حیوان را خریده بود، آورده بود دم در اتاق اون آقا، بسته اون مرتب بهش میدهد که این صدا بکنه اون بعدش بیاد. خب این میشود ایزا. اما خب بعضی وقتات من دارم کار خودم را انجام میدم، اما این آقا مریضه. بنده اگر یک شب به عنوان اینکه سنت حسنه ولی مرا انجام بدم 500 نفر را وعده گرفتم شام دادم، این همسایه ما اذیت میشه. خب این کار من که حرام نیست که، من که نخواستم ایذا بکنم. حد کم گاهی از جهانی است آدم بین کسانی که این زن را میشناسه میگه، واقعا هم قصدش حد که نیست، بلکه قصدش این است که کمال این زن را بگه. پس این که بگوییم چون هر تشبیبی موجب عرشبت که حد کست و موجب چه حرامه، این حرف حرف درستی نیست. میخواید بس باشه چون من یه قدید در تو برکرده نمیخونم.